دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم چه در اروپا چه در کشورهای غربی یه سوالی پیش اومد. اصلاً گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلاً هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصاً به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشند. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین را تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودند. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی رو اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی می شد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن، چیزی که اون زمان 2 برابر جمعیت شهر قاهره می شد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی میدونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه. حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنن. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودن، یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی میکنن به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودن دو نوع پلیس باید تأسیس بشه، یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچی‌ها رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا، یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه‌ای با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه‌های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتن، هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود، اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت، چیزی که خیلی‌ها حس می‌کنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار می‌کنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه ای از ارتش اس اس رو تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی ها زیاد بود که مسلمونا از اونها روی گردون شدن. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت، یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیست‌ها تونسته بودن فاشیست‌ها رو شکست بدن، بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردن تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی، جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیستا چیزایی بودن که اکثر جوانها در سراسر جهان رو جذب میکرد. از همه مهمتر این بود که در بین کمونیستا ایدئولوژی از نژاد پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نژاد بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خداپرست و مسلمون سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر، یعنی ملک فاروق رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم رو هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق را ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا مؤسس گروه اخوان المسلمین به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد، چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید، کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسماً یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و 3rd سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگره ها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کم رنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میون جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبدالناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبدالناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین رو مسخره کرد.
53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على أن يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و أنا في رأيي أن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ، أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحه ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس.
تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود، چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه، چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رده بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد مغز متفکر گروه بود، فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش می‌انداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده. یعنی همینطور که زمان می‌گذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودن که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشته‌هاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت می‌کرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باهاش مخالف بودن. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راه‌های مسالمت‌آمیز جواب نده، باید از روش‌های جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودند و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد به راحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود. اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد. حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردند. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدند و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب میشد کتاب های سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودند. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن. تا اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشهشون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می جنگیدن، چطور نیرو جذب می کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتن. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستند دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست ها مبارزه کنند. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدتی کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمین به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله‌ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر میکرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایهاش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری میتونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمان ها میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره. باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدائیان اسلام یک گروه شیعه بودند. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتند. ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن، مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار، نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه، تلاش برای ترور نخست وزیر شاه. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه رو ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد. زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به هم دیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس می‌کرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه‌ای به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد. بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته‌های سید قطب هم دیده می‌شد. آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و حتی نوشته‌هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می‌دونستن و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدری انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتن که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد اسلامبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ویژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اخوانی‌ها فکر می‌کردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات، اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر، همین که قدرت رو به دست گرفت، با اخوانی‌ها به شدت مخالفت می‌کرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم. یه تعدادم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون. یک گروهی که امروزه به سلفی‌ها شهرت دارن. گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی‌های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی‌ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی‌ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد. اما سلفی‌ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو میکرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید، کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رد بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهبادی آمریکا در افغانستان کشته شد. ایمن از زواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد، کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت زواهری، یعنی عضویتش در القاعده، قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن. بعضیشون که اصلا سالها قبل ترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن، ولی روش های میان روی اخوانی ها رو چندان دوست نداشتن. روش های اخوان المسلمین زیاد به مزاقشون خوش نمی اومد. اونا جوان تر بودن و به دنبال روش های خشن تری هم می گشتن. در دهه 80 میلادی بود که زواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد، فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن از زواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با هم دیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر یعنی عزام، زواهری و بن لادن گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعا با مخالفت اخوانی ها روبرو شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب‌های سازمانی القاعده دقیقاً همون کتابایی بودن که مربوط به اخوان المسلمین می‌شدن. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتن. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون می‌شد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی می‌گشتن، نه فقط یک گروه کوچک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیون ها نفر از مردم از نژادها و زبانهای مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی میگشتن، چیزی که اصلا در مخیله گروه های تندرو دیده نمیشد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون میآوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی میتونستی نمادها و پرچمهاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر میشد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن. کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودند. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت رو از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدن. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگره ها رو سرکوب میکرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه میرفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع میکردن و گروه های تازه تأسیس به راه مینداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر میشد، تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلا جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردن؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردن. و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1000 عضو رسمی دارند.
The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The Interior Minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
Voorzitter, ten slotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.
گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتند. اینکه آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارند یا نه دقیق معلوم نیست. بعضیا میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چیکار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشک ها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقه‌مند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوق‌های این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمی مرد. دلیلش کمک‌های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی‌ها رو بسیار محبوب کرد.
40% من الشعب الاسيوي، انا اقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم الاخوان طبعا
هيكون لهم صوت.
مين هينتخب الاخوان؟
الفقر. حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته میشن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستن. جنجالی ترین بخشش اون دست از کمک هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود. گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست ها رو بزرگترین خطر میدونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیل. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمیدونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلامگرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به هم دیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن، معمولاً هدف و مبارزاتشون یکیه. در انتخابات سال 2007 حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حماس تونسته بود جنبش فتح رو شکست بده، جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونا میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویایی دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودن، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن، یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردند، چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر می‌کنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملاً اشتباه فکر می‌کنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخورداره، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از بعد وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می گرفتن. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون ها نفر دوباره به خیابون ها ریختن. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدن. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار رو انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف رو زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت، از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تند رو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت بر نگردوند که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سال‌های بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست می‌کردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرو شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی‌ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردن.
مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تأکید داشت.
لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستن. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد. در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.